أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفسر الآيات لقوم يعلمون.
این خطاب یا بنی آدم ظهور دارد در همگانی بودن و کلی بودن دستورات قرآن کریم و نقدی که سیدنا استاد رضوان الله علیه بر استدلال بعضی ها وارد فرمودند ظاهرا تام نیست. منافاس ندارد که یک حکمی در شرایع قبلی بوده ولی الان همون حکم به زمینه احکام دیگر برای همه مردم الی یوم القیامه تثبیت شده است. الان قرآن کریم تمام مردم روی زمین را الی یوم القیامه مخاطب قرار می دهد. این منافات ندارد که بعضی از احکام قبلا هم نازل شده باشد، به زبان شرایع قبلی هم گفته باشند. فعلا خداوند به هر که مصداق انسان است خطاب میکند و این آیه هم الی یوم القیامه حضور و ظهور دارد، برای اینکه قرآن خاتم کتب و صحف آسمانی است. چون عموم افرادی دارد، برای اینکه فرمود یا بنی آدم، و عموم ازمانی دارد چون لا کتاب بعده، پس معلوم میشود که ماره یک کتاب است جهانی. منافات ندارد که همین مطلب را انبیاء دیگر گفته باشند. فعلا قرآن با همه انسان ها الی یوم القیامه این خطاب در بین گذاشت. مطلب دوم آن است که این خذوا زینتکم عند کل مسجد یه امر اباحی نیست، نظیر کلوا و اشربوا نیست، به دلیل اینکه هر جا سخن از زینت مطرح است یه سبقه عبادی به او میدهد. گاهی میفهمد خذوا زینتکم عند کل مسجد، گاهی میفهمد قل من حرم زینت الله التی اخرج لعبادی. این دو تعبیر هر کدام از اینها یه سبقه عبادی دارد. برخلاف کلوا و اشربوا، کلوا و اشربوا میتواند یه امر اباحی باشد، دلیلی ندارد که اکل عبادت باشد، شرب عبادت باشد، ولی دلیلی از این دو تعبیر قرآنی برمی آید که تزین یه نحوه عبادت است، یه محبوبیتی دارد. برای اینکه این تزین را در حالتهای عادی یاد نکرده است. انسان می خواهد به مهمانی برود، خود را معطر می کند، این نظیر کلوا و اشربوا است. انسان میخواد در خیابان حرکت کند، خود را مزین میکند، این نظیر کلوا و اشربوا است. اما انسان میخواد به مسجد برود، خود را معطر میکند، این دیگه نظیر کلوا و اشربوا نیست. خب پس به این دو تعبیری که هر کدام از اینها یه جنبه عبادی را در بر دارد، معلوم شود که تزین میتواند محبوب خدا باشد و انسان میتواند با این عمل قصد قربت بکند. مطلب دیگران است که برخی ها نقل میکردن که جامه ها را و پوشاکی ها را بر میداشتن، حالا یا برای اون بود که می گفتن ما اگر برهنه عبادت بکنیم مقبول تر است، یا رو این پندار باطل بودن جامعی که ما در اون گناه کردیم با اون جامع خدا را عبادت نمی کنیم، لذا در هنگام تواف آریان تواف می کردن. که اسلام آمد جلوی این کار را گرفت، فرمود هنگام عبادت مخصوصاً در مسجد الحرام خود را مزین کنید و مزین بودن هم به این است که اون جامعه فاخری که ما برای شما نازل کردیم اون را در بر کنید. در آیات قبل فرمود که یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشن، که این ریش اون جامعه فاخر است. خب مطلب بعدی آن است که این کل مسجد این چنین دلالت ندارد که هر انسانی موظف است در همه مساجد حضور پیدا کند، بلکه نظیر اوفو بالعقود جمع در مقابل جمع است، عموم در مقابل عموم است، نه اینکه هر فرد مکلف باشد به هر مسجدی سری بزند، اینطور که نیست. نظیر اوفو بالعقود، اوفو بالعقود معناش نیست که بر شما واجب است تمام عقدهایی که مردم کردن وفا بکنید. خب عقدی که زید انجام داد بر آن واجب وفا نیست، این اوفو بالعقود منحل می شود که هر کسی عقد خودش رو وفا کند، که این عام در مقابل عام است، جمع در مقابل جمع است. خذوا زینتکم عند کل مسجد، یعنی هر کی هر مسجدی می رود مزینن برود، نه اینکه شما موظفید همه مساجد بروید و خود را برای تزیین در همه مساجد آماده کنید. بله زینت غیر از نظافت است. خب خذوا زینتکم عند کل مسجد و کلوا و اشربوا. خب نه، اونها چون زینت الحیات دنیاست، این زینتی که اینجا دارد زینت الله است که حالا بعد آیش تلاوت میشه. اما این که فرمود ولا توصرفو، این هر سر رو شامل می شود، اختصاصی به اکل و شرب ندارد، هم اون امری که سبقه عبادی دارد اون را شامل می شود، هم این دوتا امری که برای اباحه ناظر شدن اون را شامل می شود. خذوا زینتکم عند کل مسجد ولا توصرفو، کلوا ولا توصرفو و اشربوا ولا توصرفو. این ولا توصفو یه نهی است که به هر سه امر تعلق میگیرد، اختصاصی به یکی از اینها ندارد، یا اختصاصی به اکل و شرب ندارد، چون تزین هم بالاخره یه حدی دارد. گاهی تعبیر قرآن کریم این است که مصرف محبوب نیست، گاهی تعبیر قرآن کریم این است که نه تنها محبوب نیست بلکه مصرف اخوان شیطانند و شیطان کافرند. این هم که اخوان اون هستند و منزله کفر عملی است. نظیر آیه 27 سوره مبارکه اسراء که ان المبذرین، قبلش فرمود به اینکه به آت زر قربا حقه و المسکین و ابن السبیل ولا تبذر تبذیرا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین و کان الشیطان ربه کفورا. اینا برادر شیطانن یا نه امثال شیطانن؟ اخ و اخت گاهی معنی برادر و خواهر است، گاهی هم معنای مثل است. این که تو کتاب های ادبی مثل سیوتی و امثال سیوتی دارن باب و کانه و اخواتها، یعنی باب و کانه و امثالها، الاختو و المثل، نخت یعنی خواهر. کلما دخلت امتون لعنت اختها، یعنی مثلها، باب کانه و نظائر کانه. اخ و اخت در این گونه از موارد معنی مثل است، امثال است. مبذرین مثل شیطانن. حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز هم واحد است. چون و کان شیطان و لربهی کفورا، اینها هم کفران نعمت دارن، کفر دارن، منتها در مقابل در برابر شکر، نه در در برابر ایمان. بعضی از مراحل اسراف سر از استکبار در می آورد که اون فعلا خارج از بحث است، که اون می تواند کفر اعتقادی باشد، لکن در آیه 27 سوره اسراء که می‌فرماید ان در مبدین کانوا اخوان الشیاطین و کان الشیطان ربی کفورا، که این کفر حداقل در مقابل شکر است، نه کفر در مقابل ایمان. اون که شاکر است حق نعمت را ادا میکند، به جا صرف میکند. اون که کفران نعمت میکند، حق نعمت را ادا نمیکند، بی جا مصرف میکند. این بی جا مصرف کردن رو میگن تبذیر. مثل که انسان در شورزار بذر بپاشد، یا در جایی سنگلاخ است و آب ندارد اونجا بذرافشانی کند. بذرافشانی کردن در جایی که استعداد رویش ندارد میگن تبذیر، یعنی بذر را بی جا پاشون. اسراف هم همین معناست. خب ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. پس گاهی سخن از نفی محبوبیت است، گاهی هم تعبیر مبغوضیت و ممقوتیت و امثال ذلک در کار است. برای اینکه بین اعراب و امثال اعراب بفرماید به اینکه پوشیدن جامه‌های زینت در این گونه از مراسم عبادی ممنوع نیست، استفهام انکاری دارد. قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق. در جاهلیت طبق نقل بعضی از مورخان، هنگام طواف از پوشیدن جامه خودداری می‌کردند و از خوردن غذاهای لذیذ و خوب و چربی‌ها هم خودداری می‌کردند. در چنین زمینه‌ای ذات اقدس اله به عنوان اصل جامع این آیه را به صورت استفهام انکاری نازل کرده است که چه کسی زینت خدا را حرام کرده است و چه کسی طیبات را حرام کرده است. دلیل بر جواز اینها گاهی در ماده کلمه است، گاهی در اضافه‌ای که به کلمه رخ می‌دهد. درباره رزق سخن از طیب است. خود این طیب به ماه و طیب نشانه حلیت است، پاک که نمی‌تواند حرام باشد. درباره زینت خود کلمه زینت به ماهی زینه این نشانه حلیت و جواز نیست، اما اضافه‌ای که به الله پیدا کرده است معلوم شه جایز است، زینت الله. و این اضافه هم در جریان تشریع است نه تکوین، برای اینکه در تکوین که همه اشیا را خدا آفرید، حتی زینت‌های محرم را هم خدا آفرید، چنین که خبائث را هم خدا آفرید. خداوند طیبات را حلال کرد است به وسیله به انبیا به ما ابلاغ فرمود، خبائث را حرام کرد. یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث، که در اوصاف پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم آمده است که الذین یتبعون الرسول الامی النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل، که یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث، یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر، بعد و یذر عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم. خب این که طیبات را حلال کرده است و خبائث را حرام کرده است در حقیقت شارع خداست و پیغمبر صلی الله علیه و سلم حکم الهی را ابلاغ میکند. پس چه طیبات چه خبائث همه را خدا خارج کرده است از زمین. اگر غذاهای زیانبار است مخلوق خداست، اگر حیوانات محرم الاکل است مخلوق خداست. این که فرمود خدا خلق کرد یا اخرج الله لعبادهی، اخرج الله این تکوینن چه در باره خبائث چه در باره طیبات عام است، همه را شامل می شود. اما در باره خوراکی ها صرف این که خدا خلق کرده است کافی نیست، از اونها به عنوان طیب یاد میکند که خود ماده کلمه نشانه حلیت است. در باره زینت خود ماده نشانه حلیت و رجحان نیست، بلکه اضافه‌ای که این ماده به الله پیدا کرده است این رجحان را می‌فهماند. زینت الله، خب که اخرج لعباده، این اخرج لعباده مطلق است، چه حلال چه حرام همه را خدا آفرید. بنابراین درباره زینتی که خداوند برای بندگانش آفرید، این اضافه زینت به الله نشانی رجحان اوست. پس می شود انسان وارد مسجد می شود برای نماز جمعه به جماعت لباس فاخر بکند، قربت بپوشد، قربت الله خود را معطر کند، قربت الله متزین بشود، قربت الله. اونگاه اون روایت هایی که دارد ان الله جمیل یحب الجمال و مانند اون هم تأیید می کند. غرض آن است که از این گونه از امور می شود رجحان استنباط کرد. صرف اباحه از اینها نمیشه به اکتفا به اباحه کرد، بلکه بالاتر از اباحه رجحان در میاد. یه بیان را سینان استاد رضوان الله در المیزان از تفسیر المنار نقل میکنند، بعد میفرمون چه بیان خوبی است، به ما اجود ما قال. صاحب المنار به مناسبت اینکه در مصر زندگی میکرده است و مصر تقریبا دروازه اروپا است، حرفها اول از غرب به مصر، به امثال مصر میرسد، بعد به این فلات شرقی میرسد. وقتی ایشون نقل میکنند، یعنی صاحب المنار نقل میکنند، میگوید وقتی برخی از مبلغان و مبشران مسیحیت از اسلام بدگویی میکردن و سعی میکردن که اسلام راه پیدا نکند، برخی بنا گفتن نه، اسلام هر جا رفت مدنیت را بود، تمدن را بود. اونگاه دو نمونه ذکر میکنن، میگن یه عده در جاهلیت به سر میبردن، یه عده در تمدن صنعتی، و اینها هر دو از جهت اخلاقی و اجتماعی گرفتار توحش بودند و اسلام به هر دو سرزمین رفت و اینها را متمدن کرد. اما اونهایی که در توحش و جاهلیت بودند، مردم درس نخونده آفریقا بودند، اینا تو کهوف و غابات زندگی می‌کردند، یا تو غار در کهف، یا تو غاب در بیشه و جنگل. خب این مردم کهوف و غابات، غار و غاب، این مردم وحشی برهنه را که معیشت اینها معیشت عریان است، اسلام آمده اولین کاری که کرده فرموده پوشیدن بر شما واجب است. بعد اضافه میکنه به این که نه تنها اونها را متمدن کرده، باعث شده که دروازه آفریقا باز بشود که ما منسوجاتمون رو اونجا بفروشیم. قبلا همین آفریقایی‌ها قبل از اینکه مسلمان بشن کسی از ما پارچه نمی‌خرید، چون نیازی نداشتن. اما الان پوشیدن بر اونها لازم شد. اسلام رفت گفت این چه زندگی شما داری؟ از کهوب و غابات، از غار و غاب به در آیید، بر خودتون مسکن درست کنید، یک، و از این زندگی برهنه بودن کل حیوان به در آیید، جامه در بر کنید، دو، خودتون را آری نکنید، یک، و اگر کسی آری بود به او نگاه نکنید، دو، چون نگاه کردن به آری حرامه دیگه. خب البته موارد استثناء در خصوص مردها خارج از بحث است. این درباره سرزمینی که اهل تمدن صنعتی نبودن. اما هند با همه قدمتی که داشت و هزارت و تمدنی که داشت و صنعتی که داشت، ولی زندگی نیمه عریان یا عریان رو رها نمی کرد. وقتی اسلام رفت بر اونها زندگی مؤدبانه، کاسیانه، متزینانه را لازم کرده، اینم هند. پس چرا شما با اسلام درگیری؟ حالا بهره اقتصادی برای ما داشت یک طرف، مدنیت را هم به همراه خود برد که نکته اصلی است، طرف دیگر. و وگرنه همین مردم عادت کرده بودن که برهنه زندگی کنن، اصلا برای اینا زشت نبود، چه زنشون چه مردشون. برخی اصرار داشتن که بعضی از قسمت های بدنشون حتما باید مکشوف باشد. خب اولین پیام دین پوشیدن جامه است و مزین کردن است. این نمیتواند برخلاف تمدن باشد. خب من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و الطيبات من الرزق، اینا برای همه مردم است، اینا جز دستورات بین المللی اسلام است. سخن از یا بنی آدم یا بنی آدم است. بعضی از احکام است که سخن از حوزه اسلامی است، نظیر ارث. ارث یه حکم بین المللی اسلامی که نیست، این در داخل اسلام و حوزه اسلامی است. یعنی ای کسی مسلمان بود، این از مسلمان ارث برد، مال او را مسلم مسلمان دیگر ارث برد و مانند او. کافر از مسلمان ارث نمی برد. اما این گونه از امور مربوط به حوزه اسلامی نیست، مثل احترام به پدر و مادر، این دیگه داخل در حوزه اسلامی منحصر به این نیست. می فرماد پدر و مادر باید احترام بکنید، برو مسلمان هم نباشن، به صاحب هما فی دنیا معروف ها، ولو از شما ارث نمی برن، طاهر نیستن مثلا رو مبنای کسانی که کافر را طاهر نمی دانن. اما حفظ ادب، حفظ احترام واجب است. ادای امانت نسبت به بر و فاجر واجب است، چه مسلمان چه کافر، چه مسلمان چه یهودی، چه مسیحی چه صابی، چه زردشت و چه مشرک. هر کدام از این فرقه هر پنج خمسه چیزی به شما دادن، ادایش واجب است. حفظ امانت واجب است، وفای به عهد واجب است، مواثیق بین الملل را باید احترام بگذارید، واجب است. این چه این است که فرد یا دولت اسلامی با یه دولت غیر اسلامی تعهدی بندد بعد واجب الوفا نباشد؟ این چنین نیست، اینا جز دستورات بین المللی اسلامه. مسئله زینت هم همینطوره. حالا اند کل مسجدش مخصوص است، اما من حرم زینت الله التي اخرج لعباده، یا اون جمله یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوءاتکم و ریشا، اینا سخن از بنی آدم است. فهمت حالا یا مسلمان یا کافر، بالاخره جامع بپوش، برهنه زندگی نکن، در هر فصلی جامعه مناسب اون فصلی بپوش، به خود هم در جامعه مزین کن. این دیگه سخن از یا ایها الذین آمنوا و امثال ذالک نیست، منتها سبقه عبادیش برای مسجدی هاست، وگرنه اون دستور اجتماعیش و تمدنش برای همه انسان هاست. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوءاتکم و ریشا، اینجا هم فهمت خذوا زینتکم، من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق. پس اینا در دنیا جزء وظایف عمومی است، لکن همه این نعمت ها که در دنیا مشترک بین مسلمان و غیر مسلمان است، بین مؤمن و کافر است، همه این نعم در آخرت مخصوص مؤمنین است. در آخرت کفار مزین نیستند، این گونه از جام ها برای اونها نیست. اینها ثوب قصرانی دارن معاذ الله، مثل این که یک جامی از غیر در برای کسی کنن. خب این غیر داغ را به بدن کسی میمارن، این پوشاک اوست. ثوب قصران همین است دیگه، چه این که غذای او لیس لهم طعام الا من ذریع، ذریع یعنی خار و تیغ. اینی که در مدت زندگی تیغ میزد با زبان خود یا با زبانه قلم، آبروی این اونو میبرد، در قیامت هم طعام او ذریع است. یه تیغ زن را که دیگه سیب و گلابی نمیدن که، یعنی تیغ بهش میدن. لیس لهم طعام الا من ذریع که لا یسمن ولا یغنی من جوع. فهمود این گونه از نعم در دنیا مشترک بین بنی آدم است، هر کی میخواد باشد. اما همه این نعم در آخرت مخصوص مؤمنین است. قل، این اهمیت مسئله باعث شد که کلمه قل تکرار بشود. قل هیه للذین آمنوا فی الحیات دنیا یوم القیامت خالصتن، یعنی کائنتون یوم القیامه خالصتن، در حالی که خالص است. برخی ها خواستن بگوین که منظور از این خالصتن یعنی بدون رنج و خالص از رنج و قصه و امثال ذالک است. این معنا فی نفسه درست است که نعمت‌های الهی در قیامت در بهشت که برای مؤمنین است اونجا همراه با رنج نیست، اما آیه در صدد این نبود که مثلا نعمت‌های دنیا مخلوط به رنج است تا بفرماید در آخرت خالص است، بلکه آیه در صدد این است که در دنیا مال همه انسان هاست، در آخرت مال مؤمنینه. اگر سیاق آیه این بود که این نعمت‌ها در دنیا محفوف به رنج است، اونگاه اون خالصتاً نشون می‌داد که این نعمت‌ها در آخرت خالص از رنج و غصه خواهد بود. و اما آیه در صدد این مطلب است که این نعمت‌ها در دنیا مشترک بین همه است و در آخرت مخصوص مؤمنینه، که اونها میگن ان الله حرمهم على الكافرین، در آخرت دوزخیان از بهشتیان تقاضا میکنن که این مقداری آب به ما بدید، ابی اتنا مما رزقكم الله، اونا قالوا ان الله حرمهم على الكافرین، که اون حرمت تکوینی است که قبلا بحثش گذاشت. قل هی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصة یوم القیامه، بعد فهمون کدارکه نفسر الآیات القوم یعلمون، ما که گفتیم کتابون فصلت آیات هو، این جور مسئله را مبرهن میکنیم که چه چیز جزء احکام امضایی است و چه چیز جزء احکام تأسیسی است. و این امضایی معناش این نیست که ما در بخشی از دین از شرع بی نیازیم. امضایی معناش این است که ما در بخشی از احکام دین نیازی به نقل نداریم، نه نیازی به دین نداریم، برای اینکه عقل حجت خداست. خدا با این عقل در قیامت با ما محاسبه میکند، روی این عقل به ما ثواب میدهد، روی این عقل به ما عقاب میکند. این حجت الله است، هیچ فرقی بین عقل با نقل که نیست. نقلم حجت خداست، عقلم حجت خدا، همونطوری که نقل سندن باید معتبر، یک اصل صدور، جهتن باید معتبر باشه دو، یعنی تقیه نباشه، دلالتن باید معتبر باشه سه، متشابه نباشه نص یا ظاهر باشه، این سه رکن محوری رو باید داشته باشه تا بشه حجت. عقلم به شرح ایزن باید مبادیش مبرهن باشه دیگه، زنی نباشه، یقینی باشه، رابطه موضوع محمول، مقدم و تالی یقین آور باشه، اینا شرایطشه. صورت قیاس مشخص، ماده قیاس مشخص تا بشه یقین. همون عقل با همون ابزاری که مسئله توحید را، اسماء الحسنا الهی را، ضرورت وحی نبوت را، ضرورت اعجاز را، فرق اعجاز با علوم غریبه را مشخص میکند، همون عقل اگر با همون سلسله مبانی به مبادی یه مطلبی را تفهیم کرده است، خب میشه حجت خدا. و یکی از بهترین راه برای حلیت زینت و حلیت طیبات آن است که نیاز طبیعی است. عقل میگوید محال است که خدای سبحان در نهان انسان یک نیازی خلق بکند و چیزی که این نیاز را برطرف میکند حرام باشد. مثلا درخت را نیازمند آب قرار بدهد ولی آب را برای درخت تحریم میکند، این چنین نیست. انسان را با دستگاه گوارش بیافریند که چنگ درباره پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود ما جعلناهم جسدا لا یاکلون الطعام، فرمود انبیا این چنین نیست که جسد داشته باشن و غذا نخورن، این طور نیست. خب دستگاه گوارش بیافریند و غذا را تحریم بکند، این ممکن نیست. یا دستگاه جمال طلبی را در نهان انسان بیافریند ولی زیبایی را تحریم بکند، این طور نیست. منتها گاهی انسان در اثر وهم و خیال بین طیب و خبیث فرق نمیگذارد، اشتباه میکند. اینجا عقل از راه تحلیل و نقل از راه تفصیل روشن میکنن که اون چرا که مورد نیاز شماست اون طیبات است، اون خبائث مورد نیاز شما نیست. اگر اشتها داشتید اشتها کاذب است. مثل انسانی که عمل کردن از اتاق عمل این انسان را بیرون آوردن رو تخت آسایشگاهش گذاشتن، این خیلی تشنه است، این آتش آتش کاذب است. اون پزشک معالج میگوید الان اگر یه مقدار آب به دستگاه گوارش این بیماری که تازه دستگاهش عمل کردیم برسد آسیب میبیند، الان نباید به او آب داد، یه چند ساعتی باید بگذاره. هر آتشی که آتش صادق نیست. خب ولی اصلش که انسان حس تزین در او هست، حس نیاز به اکل شرب در او هست، این چیزها را ذات اقدس اله آفرید و عقل میگوید که محال است که چیزهایی که در خارج از راه صحیح به این نیازهای طبیعی و فطری پاسخ میدهد محرم باشد، این نیست. مسئله زینت بخش مهمش مسئله اجتماعی برمیگردد. لذا میبینید جامعه های مختلف زینت ها و تزین های اونا فرق بکند، اصناف متنوع زیورها و تزینها اونا فرق میکنند. جامعه عرب با عجم یک نحو است، تازی و فارسی یک نحو است، اقوام و نژادها در تزینشون فرق میکنند، اصناف هم در تزینشون فرق میکنند. زنها زینتشون یکی، مردها زینتشون یکی. مردها مثلا دانشمندان و علما یکی، کسب و پیشور یکی، کشاورز یکی. این امر اجتماعی است، اینطور نیست که حالا زینت ها اگر به عکس بشه محال عقلی لازم بیاد، اینا یه امر قراردادی است. ولی اصلش یه امر مشترکی است، خصوصیاتش دیگه مربوط به تغییرات اجتماعی است. حالا اگر بیان جامعه ها را عوض بکنن، کسانی که اهل اون صنفن جامعه این صنف در بر کنن، کسانی که اهل این صنفن لباس اون صنف در بر کنن، محال عقلی لازم نمیاد، اینا دیگه مربوط به قراردادهای اجتماعی است. ولی اصل زینت را که ذات اقدس اله به خود اسناد میدهد معلوم شود که یه رجحانی دارد و این اسنادش هم اسناد تشریفی و تشریعی است نه تکوینی، برای اینکه در تکوین همه اشیا به الله مستندند. قل من حرم زینت الله الذي اخرج لعباده و الطیبات من الرزق قل هي للذین آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. بعضی خواستن بگن به این که معنی آیه این است که این زینت ها و طیبات در دنیا مال مؤمنینه و کفار به تبع اینها دارن استفاده میکنن. قل هی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصتن، یعنی اینها در دنیا مخصوص مؤمنینه و کفار به تبع اینها استفاده میکنن. این هم تام نیست، برای اینکه صدر این بحث مانند آیات دیگر همه بنی آدم را مخاطب قرار میدهد، میفهمد که اینها را برای شما فرستادیم. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا. این چنین نیست که اینها مال مؤمنین باشد و کفار به برکت مؤمنین از اینها بخوان استفاده بکنن. البته به برکت مؤمنین خیلی از نعم در منطقه های نصیب غیر مؤمن می شود، اما اصل آفرینش این نعم مشترک است برای مؤمن و غیر مؤمن. نه دیگه، یعنی این فی الحیات دنیا قید است برای آمنو، قل هی للذین آمنوا فی الحیات دنیا. خب بله، آخر از ظرف جزاست، فبود اینا که در دنیا ایمان آوردن، جزای اونها در آخرت این است که فقط اینها از این نعم استفاده میکنن. ایمان در آخرت که داره جزاست، داره حساب است، داره عمل نیست. الیوم عمل ولا حساب و غدا حساب ولا عمل. کسانی که در دنیا ایمان آوردن، جزای اونها اینه که در آخرت از این نعم استفاده میکنن، و کسانی که در دنیا ایمان نیاوردن از این نعم محرومن. بله، اما بعد از اینکه گفتن روشن شد، دیدم خیال میکند که در همه عوالم باید ایمان بیاورد. این بعد از اینکه روشن شد و ما فرمودن الیوم عمل بلا حساب و غدا حساب بلا عمل، بعدها معلوم شد میشود که دنیا ظرف ایمان است. ظرف ایمان فقط دنیا است. در آخرت ایمان محفوظ هست، نه حادث. در آخرت هم ایمان دارن، اما نه اینکه ایمان بیاورن. خب پس اینها محرم نیست، زینت الله محرم نیست، طیبات محرم نیست. چی محرم است؟ قل انما حرم ربی الفواحش، زشتی ها را که در مقابل طیبات است حرام کرده. این نشون میداد به اینکه حسن قبر را طیب و فحشا را عقل میفهمد، بعضی از اقسام را عقل میفهمد و نقل او را امضا میکند، بعضی از قسمت ها را عقل کمرنگ میفهمد، نقل او را پررنگ میکند، بعضی از قسمت ها را اصلا عقل نمیفهمد و نقل او را به عنوان تأسیس ذکر میکند، که اگر عقل پی به اون فحشا یا تیب ببرد، فتوا به حلیت یا حرمت خواهد داد. اینم که امامیه میگوید که احکام الهی الطافی است، واجبات الهی الطاف الهی است و الطاف عقلی است. درش همینه که هر محرمی ریشه فحشا دارد، هر محللی ریشه طیب دارد. قول انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن. اصل بحث در سوره مبارکه اعراف در دو مقطع بازگو شد. مقطع مهمش هم اون آیه 151 به بعد سوره انبیاء انعام بود. در سوره انعام آیه 151 این است: قول تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقرب مال الیتیم الا بالتی احسن حتی یبلغ اشده و اوفوا الکیل والمیزان بالقسط لا نکلف نفسا الا وسعها و اذا قلتم فاعدلوا ولو کان ذا قربا و بعهد الله اوفوا ذلکم وصاکم به لعلکم تذکرون. که این وصایای دهگانه بود که قبلا گذاشت. برابر اون در سوره مبارکه اعراف آیات محل بحث میفرماید به این که قول انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها ما بطن والاسم والبغیه بغیر الحق و ان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا و ان تقولوا على الله ما لا تعلمون. در جریان فحشا، چه ظاهر چه باطن، چه فحشای ظاهر چه فحشای باطن، یا نه چه فحشا در اماکن عمومی یا اماکن خصوصی، همه اینها محرم است. اسم و بغی و امثال ذالک رم که تحریم کرده، نمونه هایی رو در قرآنی که فرمود که قمار و شراب اسم هما اکبر من نفعهما، که چی معصیت است و گناه است، اینا رو هم تا حدی مشخص کرده. یه وقت هست که انسان طلب میکند به حق، مثل که حق خودشو میگیرد. یه وقت طلب میکند به غیر حق، که اینها رو میگن باغی و ظالم. بقیه به غیر حق محرم است. شرک بالله این چین است. من تشرکو بالله ما لم ينزل به سلطانا. این مالم بیان از البهیس سلطان قید توضیحی است، نه قید احترازی. اصلا شرک برهان پذیر نیست. لذا در قرآن کریم به این صورت ذکر شد که و من یدعو مع الله الهن آخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه، این فانما جزاست و جواب است. آیه معناش این خواهد بود که و من یدعو مع الله الهن آخر که این لا برهان له به، در محل نسب است تا صفت باشد برای الهن آخر، و اون معناش اینه که اصلا شرک برهان پذیر نیست. و من یدعو مع الله الهن آخر لا برهان له به فانما حسابه، اصلا شرک برهان پذیر نیست، برای اینکه خداست که سراسر جهان را احاطه کرده. خب ما اکم این هم خودم، جای خالی نیست تا خدای دیگر اون خلل را پر کند. که اگر او به کل شیء محیط است، اگر به کل شیء شهید است، اگر شهادت به احاطه و قدرت عین ذات اوست، و اگر اینها نامتناهی است و جای خالی نیست تا غیر بیاد اون خلل رو پر کند، پس اصلا شرک برهان پذیر نیست. در این گونه از مواردن که فرمود و انتشرکو بالله ما لم ينزل به سلطانا، سلطان عام از عقلی و نقلی است که نمونهاش هم در سوره مبارکه احقاف همثال احقاف بود. فرمود به این که بالاخره ابیتونه به کتاب المقبل هذا او اثارت من علم ان کنتم صادقین، حالا شما که منکر وحیید، وحی رو حجت نمیدونید، با ما یا از راه جدال دلیل نقلی ارائه کنید که پیامبری آمده باشد، شرک رو امضا کرده باشد، یا او اثارت من علم یا برهان عقلی اقامه کنید. برای شرک خدا سلطانی نیافرید، نه سلطان عقلی نه سلطان نقلی. برهان را هم سلطان بگن برای اینکه مسلط بر وهم و خیال است. اگه کسی دلیل قاطع پیدا کرد، دیگر وهم و خیال و شبه و امثال ذلک زیر مجموع او ذوب خواهد شد. فرمود شرک سلطان ندارد، یعنی برهان ندارد. و ان تشرکو بالله ما لم ينزل به سلطانا و ان تقول على الله ما لا تعلمون، که چیزی را که نمیدانید بگویید، این میشه محرم. والحمد لله.